公司。
صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. امروز یک شنبه 17 دی ماه 1391 هست. ساعت 7 صبح به وقت خوب ایران. همه جای ایران پای سفره گرم صبحانه‌تون نشستید که یک صبحانه با خبر دیگر رو با هم آغاز کنیم. روز تازه پیش روی ماست و هزار اتفاق خوش نیفتاده منتظر. آغاز این روز رو که میتونه در نوع خودش بی تکرار ترین روز تقویم باشه، ما در کنار شما هستیم. شما در کنار رادیو فردا هستید. دقیقه برنامه ویژه صبحگاهی با نشاط زنده، با موسیقی، با خبر، با گزارش و با روزنامه‌های صبح. من فهیمه خضر هیدری هستم، اینجا در استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا، و سپاسگزارم که امروز هم سر میز صبحانه هاتون ما رو پذیرفتید و سر قرار این صبحانه با ما حاضر شدید. سلام و صبحتون بخیر. امروز میخوام بهتون یادآوری کنم که تنها در تهران روزانه 90 تن زباله بیمارستانی تولید میشه. این زباله ها نباید قاطی زباله های معمولی بشن. بد نیست که برای سلامتی خودتون و برای داشتن شهری سالمتر هم که شده، به تفکیک زباله ها کمی فکر کنید. از شهرداری منطقتون بخواید که مراقب تفکیک زباله ها، مخصوصا زباله های خطرناک بیمارستانی باشن. اجازه بدید همکارانم در این برنامه رو به شما معرفی کنم. جان خاکساد تهیه کننده این برنامه زنده است. در اتاق فرمان امروز امیر و مارتین دو همکارم ما رو همراهی می کنند. میرعلی حسینی در تحریریه رادیو فردا پشتیبان این برنامه هست و در این صبحانه با خبر آخرین و تازه ترین خبرها رو با مراد ویسی دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید که سلامی هم بکنم به مراد ویسی که در استودیو کنار من هست. صبحتون به وقت ایران بخیر آقای ویسی، و برای شنوندگان ما بفرمایید که اولین خبری که دوست دارید شروع بکنید باهاش خبرهای امروز رو چیست؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. خبر امروز شاید مهمترینش قراره که در مجلس گزارش پرونده مرگ ستار بهشتی قرائت بشه، البته اگر برنامه مجلس تغییری نکنه.
بسیار خوب، ما البته در این مورد با جزئیات بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد در طول این صبحانه با خبر، اما الان دعوت میکنم از شنوندگان و همراهان این برنامه که خبرها را از شما بشنوند.
مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت ایران میگوید دولت محمود احمدی نژاد در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها یک گام به پیش و پنج گام به عقب برداشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود میرکاظمی گفته است سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت باعث افزایش قیمت دلار شده و آثار و نتایج اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را از بین برده است. مسعود میرکاظمی گفته است وابستگی بودجه ایران به نفت روز به روز بیشتر شده و بودجه سال 90 حدود 60% به نفت وابسته بوده است. مسعود میرکاظمی که همکنون رئیس کمیسیون انرژی مجلس است گفته به دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت شرایط برای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست و مجلس با آن مخالف است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه برای حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های ایران است. به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمانپرست به شبکه خبری المنار لبنان گفته ناتو و آمریکا موشک‌های پاتریوت را برای مقابله با واکنش موشکی ایران به حمله احتمالی اسرائیل در ترکیه مستقر کرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اعلام اینکه ترکیه در هیچ حمله‌ای علیه ایران شرکت نخواهد کرد، گفته مشکل این است که کنترل موشک‌های پاتریوت نه در اختیار ترکیه بلکه در اختیار ناتو و آمریکاست. در سوریه همزمان با تشدید درگیری‌ها در اطراف دمشق، پایتخت این کشور، رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند بشار اسد امروز یک شنبه درباره بحران این کشور سخنرانی می‌کند. رویترز گزارش داده موضوع سخنرانی رئیس جمهوری سوریه اعلام نشده، اما روزنامه لبنانی الاخبار نزدیک به حکومت سوریه می‌گوید بشار اسد خواستار آتش بس زیر نظر سازمان ملل خواهد شد. الاخبار همچنین پیشبینی کرده که بشار اسد خواستار تشکیل کمیسیونی برای تدوین قانون اساسی جدید و نیز تشکیل دولت وحدت ملی با مأموریت فراهمسازی مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد شد. در ونزوئلا دیوس دادو کابلو، یکی از متحدان سیاسی هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور، روز شنبه بار دیگر به عنوان رئیس پارلمان برگزیده شد. بنابر گزارش رویترز آقای کابلو پس از انتخاب مجدد به عنوان رئیس پارلمان گفت به آنچه که انقلاب هوگو چاوز نامید وفادار خواهد ماند. همزمان نیکولاس مادورو معاون رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد هنگامی که پزشکان اجازه دهند هوگو چاوز از طریق تلفن با ملت ونزوئلا صحبت خواهد کرد. هوگو چاوز که مبتلا به سرطان است پس از چهارمین عمل جراحی در بیمارستانی در کوبا بستری است. و خبر آخر این که پلیس ایالت کلرادو در آمریکا روز شنبه یک مرد مسلح را که 3 تن از اهالی شهر آورورا را گروگان گرفته و به قتل رسانده بود مورد هدف قرار داد و از پای درآورد. بنابر گزارش رویترز پلیس پیش از شلیک به سوی این فرد مسلح تلاش کرد وی را وادار به تسلیم کند که وی تسلیم نشد.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم ببینیم که روی میز این صبحانه با خبر چه خبر هست. امروز گزارش پرونده مرگ ستار بهشتی در مجلس خوانده خواهد شد. به این موضوع خواهیم پرداخت در این صبحانه با خبر با جزئیات کامل. نگاهی میکنیم به روزنامه های چاپ امروز تهران. سری میزنیم به ایالات متحده آمریکا و از بالا گرفتن اختلافات میان اعضای جمهوری خواه حزب جمهوری خواه آمریکا براتون صحبت خواهیم کرد. در ادامه این برنامه خبرهای ورزشی هم خواهیم داشت. نگاهی میکنیم به حوزه فرهنگ و هنر در ایران. از تئاتر براتون میگیم، از گالری های هنری و خبرهای دلپذیر دیگه از این دست. و از اجرای اخیر ارکستر سمفونیک پراگ به احترام دانشجویان زندانی هم گزارشی داریم، هم دیدنی هم شنیدنی برای شما. دعوت میکنم با این همه مطالبی که همکارانم برای شما تهیه کردن تا آخر پای این میز صبحانه با خبر ما رو همراهی کنید و بمانید. به گزارش خبرگزاری ها در آمریکا بر سر جریان تصمیم گیری درباره میزان مالیات بر درآمد در کنگره آمریکا، کادر رهبری حزب جمهوری خواه دچار اختلاف و دو دستگی شده است. این اختلاف ها هنگامی شدت گرفته که مجلس نمایندگان از تصویب بودجه 60 میلیارد دلاری برای کمک به آسیب دیدگان طوفان سهمگین سندی که پیشتر وعده آن داده شده بود خودداری کرد. همکارم نادر صدیقی نگاهی کرده به کشمکش‌های درونی حزب حاکم در مجلس نمایندگان آمریکا.
شدت اختلاف‌ها میان اعضای ارشد جمهوری‌خواهان از چهارشنبه گذشته آغاز شد و آن به هنگامی بود که جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، پس از خارج کردن پیشنهاد 60 میلیارد دلاری کمک به آسیب دیدگان طوفان 2 ماه پیش سندی از دستور کار، با اعتراض نمایندگان حزب خود از 2 ایالت نیویورک و نیوجرسی مواجه شد. اگرچه 2 روز بعد کنگره یک لایحه فوری کمک 9 میلیارد و 700 میلیون دلاری را تصویب کرد و 51 میلیارد دلار باقی مانده را به اجلاس 15 ژانویه موکول نمود، ولی شیوه پرداختن به چنین مسئله حساسی موجب اختلافی شد که به کشمکشی تلویزیونی انجامید. کریس کریستی، فرماندار جمهوری خواه و محبوب ایالت نیوجرسی که ایالت تحت مدیریت وی و همراه ایالت نیویورک بیشترین تلفات و سخت‌ترین خسارت‌ها را متحمل شده، روز شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی از برخورد کنگره با مشکل چند میلیون آمریکایی که خانه و زندگی خود را از دست دادند ابراز انزجار کرد. و آن را با واژگانی مانند بیدادگرانه و سنگدلانه توصیف کرد. اندرو کومو، فرماندار دموکرات ایالت نیویورک، نیز با انتقاد از تصمیم کنگره در تأخیر اختصاص کمک‌های مالی لازم گفت که ایالت تحت مدیریت وی حدود 42 میلیارد دلار خسارت متحمل شده است. خسارت ایالت نیوجرسی که ایالت کوچکی به شمار می‌رود، نزدیک به 37 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. طوفان سهمگین سندی که در اواخر اکتبر گذشته بخش بزرگی از سواحل خاوری آمریکا را در هم کوبید، 113 قربانی گرفت و میلیاردها دلار خسارت بر جای نهاد. نمایندگان جمهوری‌خواه دو ایالت نیویورک و نیوجرسی می‌گویند که رئیس مجلس به آنها اطمینان داده است که به زودی 50 میلیارد دلار باقی مانده کمک‌های نقدی تصویب خواهد شد و مسائل مربوط به موضوع موسوم به پرتگاه مالی که اکنون بخش دوم آن در زمینه کاهش بدهی‌های آمریکا مورد بحث است، دلیل تأخیر و تغییر در پرداختن به لایحه کمک مالی به آسیب دیدگان طوفان سندی بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که کشمکش درونی حزب جمهوری‌خواه که نقطه آغاز آن اختلاف‌ها در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر گذشته بود، اکنون نه تنها شدت گرفته بلکه علنی شده است. ری ویلیامز از فعالان حزبی و از دستیاران پیشین میترامنی گفته است که این اختلاف‌ها موجب تأسف بسیاری از جمهوری‌خواهان شده و به نظر نمی‌رسد که اکنون حزب جمهوری‌خواه در موضعی باشد که رئیس جمهوری را به چالش بکشد و او را در برابر وعده‌هایی که داده است پاسخگو بداند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید و یادآوری میکنم که شما میتونید در طول این برنامه صبحانه با خبر برای ما اسمس یا پیامک بفرستید. 207-926-011-5730 شماره پیامکگیر ما هست که آماده است تا اسمس های شما رو دریافت بکنه و ما در فرصت هایی که در این برنامه خواهیم داشت اسمس های شما رو خواهیم خوند. همینطور میتونید روی پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و صدای خودتون رو ضبط بکنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره است که 24 ساعته آماده است تا دیدگاه های شما رو ضبط بکنه. البته یادآوری میکنم برای بار دیگر که دیدگاه ها و پیام هایی که ما پخش میکنیم الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست، بلکه پیام مردمی است که ما در رادیو فردا در فواصل برنامه های مختلف اون رو پخش میکنیم.
خدایگان فعلی در ایران بندتر از شاهنشاه آلیامه که میخواد اقتدار داشت باشه، ولایتشم از طرف خداوند تایید شده و خلاصه این که به هر وسیله میخواد باشه منجر به این شده که از پارازیت های صدا و سیما طور استفاده میکنه که وقتی میتابه به خانواده نمک تو مجتمع ما الان فعال شده. من این موضوع مهم رو خدمت شما عزیزان گفتم به خاطر که آلودگی تهران و شیراز و اصفهان و شهرستان ها به قدری زیاده که این موضوع مهم برای شما، یه میکروفری هم که داشت باشید تو خونه ثابت میشه و اینا هم از همون میکروفر صدا و سیما طور استفاده میکنن که ذرات معلق میشه. با تشکر ایرج بودم از شیراز، خدا نگهدار. فقط دستتون رسید بگیم آقای رهبر شما که 90 تو انگلیس دنیا میاد 100 میلیون پوند خرج میکنه کار به چراغ نفتیه بچه‌ای که سوختن نداری، این پارازیت‌ها رو قطع کن، نمک تو مجتمع خونه مردم فعال شده. با تشکر، خدا نگهدار.
خیلی عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارخانه محترم رادیو فردا. میخواستم بگم که اون طول موجایی رو که اعلام کرده بودین ما همین اونا از همین اونا استفاده میکنیم، ولی صدای شما تو شهر رشت یا با پارازیت همراهه یا اینکه صدا ضعیف رو گوش میرسه. صدای رادیو فردا، ما اثر رادیو گوش میدیم.
ای همه دم از حقوق بشر، زندانی و بدبختی و این چیزا میزنیم. ما ایرانی ها همه زندانی هستیم، ما حقوق بشر هم نداریم تو ایران هستن.
نقض حقوق بشر هم در آمریکا وجود داره، به طور گسترده هم وجود داره. حقوق بشر هم توسط بعضی از قدرت ها از جمله آمریکا مورد تعرض قرار میگیره.
در صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز به مسائل اقتصادی میپردازیم و براتون از مهمترین تحلیل ها و خبرهای اقتصادی روز ایران و جهان میگیم با همراهی کارشناسان اقتصادی رادیو فردا. امشب احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ما رو همراهی میکنه. آقای علوی سلام میکنم به شما و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام بر شما خانم حیدری و سلام بر شنوندگان و صبح بخیر.
صبح شما هم بخیر. آقای علوی، ماجرای اقتصاد زیرزمینی خب خیلی وقت هست که در ایران مطرح هست و حتی بعضی از مقامات و مسئولان در موردش اظهار نظر میکنن. حالا هم معاون سابق وزیر صنایع گفته که 40% اقتصاد ایران زیرزمینی است. شاید بد نباشه که برای شنوندگان ما توضیح بدید که اصلا این اقتصاد زیرزمینی چه هست؟
خب اقتصاد زیرزمینی که گاهی ازش عنوان میشه به اقتصاد کدر یا اقتصاد غیر رسمی، اون بخش از فعالیت‌های اقتصادیه که معمولاً زیر نظر نهادهای رسمی کنترلی مثل فرضاً اداره‌های مالیات یا سایر اداره‌های نظارتی نیست و همچنین اون اثرش در اقتصاد در نظر گرفته نمیشه در حساب‌های ملی مثل تولید ناخالص ملی.
آقای علوی گفته میشه که اجرای اصل 44 شاید بتونه که کمک بکنه به حل مسئله اقتصاد زیرزمینی در ایران. شما موافق هستید اینطور هست به نظرتون؟
خب بهتر کردن قانون البته کمک میکنه، اما کافی نیست. از اون جهت که به عقیده اقتصاددان ها و بنا به پژوهش های بین المللی در جامعه ای که اون جامعه مدنی ضعیف، مطبوعات و رسانه ها سرکوب میشن، حتی اگر بهترین قوانین هم تصویب بشه، تدوین بشه، این قوانین نمیتونن کمک بکنن به شفافیت اقتصاد یک جامعه و کوچکتر شدن این اقتصاد کدر یا غیر رسمی. بنابراین شرط ضرور این قضیه اینه که دولت کوچک بشه و نهادهای مدنی مثل فرزند رسانه ها، مثل انجمنهای فرزند دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق کودکان یا انجمنهایی که به هر حال سعی میکنن که نظارت بکنن بر اقتصاد دولت و اقتصاد بخش خصوصی، اونها باید فعال بشن.
شاید این خبرها هم بی ربط نباشه به موضوع گفتگوی ما که مثلا اعلام شده کمیته امداد توانسته 500 میلیارد تومان صدقه جمع‌آوری بکنه، یا اینکه مساجد و مراکز نظامی از پرداخت هزینه آب معاف هستند. آیا میتونیم همه اینها رو هم بخشی از مسئله اقتصاد زیرزمینی در ایران بدونیم؟
البته اینها جزی از اون اقتصاد کدر یا زیرزمینی هستند، برای اینکه فعالیت‌هاشون زیر نظارت قرار نمیگیره. البته باید به این افسود اون فعالیت های اقتصادی که در حوزه های تربیت طلاب هست، اون هم جزء همین اقتصادی که داره، یا اخیراً همین بحثی که در مجلس وجود داره، این قبور و زیارتگاه هایی که درآمد دارن و هزینه هایی دارن و مالیات نمی پردازن یا اصلا دخل و خرجشون معلوم نیست و حتی میشه گفت که اینها الان یک سهمی دارن در ایجاد تورم و گرانی، به این دلیل که اینها درآمدهایی رو دارن، اینها پول تزریق میکنن اما تولید اساسی ندارن و بنابراین اون عدم تعادل بین بخش حقیقی و بخش مجازی اقتصاد یکی از عواملش همین بخش غیر رسمی.
خیلی سپاسگزارم احمد علوی اقتصاددان، ما رو همراهی کردید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
متشکرم از شما خانم ایداری.
یکی از خوشی‌های کوچک هر روز صبح ایستادن کنار ردیف روزنامه‌های چیده شده کنار هم روی کیوسک مطبوعات هست که معمولاً همه جای شهر می‌تونید این کیوسک‌ها رو ببینید. کنار این کیوسک‌ها می‌ایستیم، ورق می‌زنیم، صفحه اول روزنامه‌ها رو هر روز صبح و از خبرها آگاه می‌شیم. همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه ماست در این صبحانه با خبر تا با هم به مطبوعات امروز بپردازیم، نگاهی بکنیم به صفحه اول روزنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و همچنین صبح شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، اگه شروع بخوایم بکنیم با روزنامه قانون، صفحه یک قانون مطالب خوندنی زیاد داره، اما برای خود من یه تیتر کوچک در انتهای نیمتای اول صفحه یک قانون جالب بود، درباره که مخالفت شده با مالکیت خانم امیر کمالی در باشگاه تیم نساجی قائمشهر، که شنوندگان و همراهان ما میدونن این خانم ایرانی لبنانی هستن، قصد داشتن که امتیاز این تیم رو بخرن به عنوان مالک جدید، حتی معرفی شده بودن، ولی ظاهرا روحانیون قائمشهر مخالفت کردن و همینطور اداره کل ورزش مازندران با مالکیت این خانم در این باشگاه مخالفت کردن و سوابق ایشون رو زیاد نپسندیدن.
بله، البته با مدیریت زنان در ایران معمولا مخالفت میشه و از جمله همین موردی که شما ذکر کردید در روزنامه قانون به اون اشاره شده. تیتر یک روزنامه قانون هم مرگ 4000 نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران طی سال گذشته هست و این روزنامه نوشته سالانه 45000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن. واردات 40 میلیارد دلاری طی 9 ماهه اول سال جاری تیتر دیگر روزنامه قانون هست و توکل حیدری رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم گفته که در آتش سوزی دبستان شیناباد هیچ کسی مقصر شناخته نشد.
آقای رفیع‌زاده، اگه بخوایم در اعتماد هم نگاهی بکنیم به صفحه که این روزنامه، باز برای من تیتر این روزنامه جالب بود که به مسئله زنان و ورزش برمیگرده و با رئیس فدراسیون والیبال گفتگو کرده سارا بلوری، خبرنگار این روزنامه، و یکی از سوالایی هم که پرسیده در مورد حضور تماشاگران زن هست در ورزشگاه ها و ایشون هم گفتن که من فقط مجری قانون هستم و اصلا این تصمیمی نیست که نه من بتونم بگیرم و نه وزیر ورزش.
محمد رضا داورزنی البته تاکید کرده که دستگاه قضایی باید تکلیف حضور زنان رو روشن بکنه. این هم یک نکته هست که برای رئیس فدراسیون والیبال اعلام کرده. تیتر یک روزنامه اعتماد هم گزارشی هست درباره خسارت 10 میلیارد دلاری آلودگی هوا. عکس یکی این روزنامه هم به رقابت رفقا، یعنی رقابت طیف‌های مختلف جناح حاکم اختصاص پیدا کرده.
حالا اگه بخوایم نگاهی هم به روزنامه شرق بیاندازیم، از شما میپرسم که چه مطلبی براتون جالب تر بوده در صفحه یک روزنامه شرق امروز؟
در روزنامه شرق تیتر یک اظهار نظر آقای هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات آینده هست که گفته من نامزد نخواهم شد. یک یادداشت هست از امیر حاج رضایی درباره جهان پهلوان تختی که تیترش هست صفای تو باد و به مناسبت سالمرگ غلام رضا تختی 17 دی‌ماه منتشر شده در روزنامه شرق.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جهان صنعت هم دیدم که یک تیتر کوچکی داشت در صفحه اولش و در مورد ارز مرجع بود این تیتر و پرسیده بود که خب چرا این ارز به اینترنت، به حوزه اینترنت اساسا نمیرسه و آیا اینترنت داشتن در ایران به حال مهم هست یا نیست؟
پیشتر هم اعلام شده بود که اینترنت گران خواهد شد، اما گویا گرانتر از اون حد قبلی باز هم خواهد شد. در تیتر یک روزنامه جهان صنعت هم گزارش وزارت اطلاعات از تخلف ارضی دولت منعکس شده که اظهار نظر غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هست. عکس یک این روزنامه هم به ذخیره سازی میوه از واردات تا تولید داخلی برای شب عید اختصاص پیدا کرده.
و اگه بخوایم جام جم رو هم نگاهی بکنیم به صفحه یکش، انتخاب شما چیست آقای رفیع‌زاده؟
جام جم عکس یکی خودش رو اختصاص داده به آقای چاوز و نوشته که وضعیت مبهمی پیدا کرده آقای چاوز و ریاست جمهوریش در ونزوئلا. یک گفتگوی انتخاباتی تبلیغاتی هم در صفحه یک هست با علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی.
بله، با این تیتر که سخت ترین مذاکره‌ای که داشتم. سپاسگزارم از شما شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار، با ما همراهی کردید. نگاهی کردیم به صفحه یک روزنامه های امروز چاپ تهران. باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم شد و این بار کمی مفصل تر به مطالب روزنامه ها خواهیم پرداخت. شهرام رفیع‌زاده بود، همراهی کرد با ما با گفتگوی مطبوعاتی روز. اما فرصت مختصری هست تا با هم نگاهی بکنیم به اسمس هایی که شما برای ما فرستادید. واقعا همه این اسمس ها رو در این برنامه نمیشه خوند، اما تعدادی از اونها رو من الان اینجا آماده دارم. حسین از تهران نوشته که سلام شب بیداران عزیز رادیو فردا، امیدوارم همیشه شاد باشی تا ما رو هم شاد کنی. ایشون نوشتن ما بدبختیم که عده‌ای بی‌سواد به ما زور میگویند. شنونده دیگری جواد از بجنورد ما را همراهی میکنن. نوشتن که دلیل آلودگی هوای شهرهای ایران علاوه بر جمعیت، ترافیک و جغرافیای شهری، کیفیت بسیار ضعیف بنزین و سوخت مصرفی خودروهاست. این نظر این شنونده ماست. و شنونده دیگری از کرمانشاه، کاوه از کرمانشاه، اینطور نوشتن که درسته که دولت مردان ایران فاسد هستند، ولی مردم ایران هم خودشان بی تقصیر نیستند. خود مردم یکی از دلایل کمبود و گرانی ها هستند. هنوز قحطی برنج نیامده، صف بستند برای برنج و چند برابر مصرف ماهانه و حتی سالانه برنج ذخیره میکنند. حالا شما بیابید احتکار کننده را. این هم از انتقاد این شنونده ما. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی میکنید در طول برنامه با پیامک هایی که برای این برنامه میفرستید. بریم بپیوندیم به حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی، و با هم آخرین خبرها از جهان ورزش رو پیگیری کنیم.
در بازی‌های روز شنبه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تراکتورسازی تبریز تنها تیمی بود که صاحب پیروزی شد و خود را به فاصله 3 امتیازی استقلال صدر جدولی رساند. تراکتورسازی در کرمان با نتیجه 3-1 بر تیم رده نهمی مس کرمان پیروز شد. اما در 3 مسابقه دیگر دیروز تیم‌ها مساوی شدند. سایپا در کرج با فولاد خوزستان 1-1، نفت تهران در بندر عباس با آلومینیوم هرمزگان 0-0 و دیدار زوباهن و استقلال هم در اصفهان بدون گل 0-0 مساوی پایان یافت. به گزارش تلویزیون اصفهان و به گفته فرهاد کاظمی سرمربی زوباهن، این تیم مقابل استقلال با انگیزه بود ولی موفق به نمایش همه موجودیت خود نشد.
ما انگیزه داشتیم و برای 3 امتیاز می‌جنگیدیم. من در مجموع 30% کار تاکتیکمون رو تونستم پیاده کنم.
بر اساس همین گزارش، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال هم معتقد بود زوباهن به نسبت استقلال بازی بهتری به نمایش گذاشت.
در مجموع ما در حد و اندازه‌های خودمون نبودیم. من اعتقاد دارم زوباهن این بازی به مراتب بهتر از ما بازی کرد.
ولی با این توصیف امتیازات بازی تقسیم شد و استقلال همچنان با 38 امتیاز پرچمدار لیگ است. زوباهن که روزگاری نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا بود، حالا دو تا مانده به آخر جدول است، بالاتر از نفت آبادان و گهر درود. در بالای جدول تراکتورسازی، فولاد خوزستان، سپاهان، ملوان و راه آهن دوم تا ششمند. امروز یک شنبه 17 دی ماه، مراسم 45 سال روز درگذشت جهان پهلوان تختی در مزار وی در ابن باب وی برگزار می شود. تختی یکی از استثنایی ترین قهرمانان ورزش ایران بود با سجایای اخلاقی ویژه. غلامرضا تختی در 4 بار حضور در بازی‌های المپیک برنده 1 مدال طلا و 2 مدال نقره شده بود. وی همچنین 2 مدال طلا و 2 مدال نقره از مسابقات کشتی قهرمانی جهان در کارنامه دارد. شب گذشته 29 مسابقه از بازی‌های دور سوم جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس برگزار شد که از این میان 19 تیم جواز ورود به دور چهارم را گرفتند. ولی سرنوشت 10 بازی به خاطر نتیجه مساوی به مسابقه تکراری کشیده شد. از جمله منچستر یونایتد که با وست هم 2-2 مساوی کرد. ولی منچستر سیتی به دور چهارم رسید پس از پیروزی 3 گل مقابل تیم واتفورد. پرگلترین بازی دیشب در زمین ساوثهامپتون بود که چلسی 5-1 به پیروزی رسید. به گزارش شبکه فاکس، 2 گل از 5 گل چلسی توسط دمبابا بازیکن سنگالی چلسی زده شد. دیشب اشکان دژاگه، ملی پوش ایرانی تیم فولام، 53 دقیقه برای تیمش بازی کرد. ولی فولام در خانه 1-1 با بلکپول مساوی شد تا به بازی تکراری برود در زمین بلکپول. مسابقات تنیس بریسبین در استرالیا در بخش زنان با قهرمانی سرنا ویلیامز آمریکایی به پایان رسید. به گزارش شبکه ABC استرالیا، بازیکن شماره 3 جهان سرنا ویلیامز در بازی فینال در 2 ست و به راحتی 6-2 و 6-1 پاولیوشنکو و بازیکن رده 36 جهان از روسیه را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. ویلیامز 31 ساله اینک خود را برای مسابقات اوپن استرالیا آماده می کند. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا، تیم اوکلاهوما سیتی به 13 پیروزی پی در پی در فصل جاری دست یافت در برابر تیم فیلادلفیا با نتیجه 109-85. اوکلاهاما در میان 30 تیم حاضر در NBA با بالاترین درصد پیروزی در حال حاضر بهترین تیم آمریکا است.
خب شنیدیم خبرهای ورزشی رو، آخرین خبرهای ورزش از ایران و جهان رو با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی که ما رو همراهی کرد در این صبحانه با خبر. اما حالا در ساعت 7:29 صبح به وقت ایران، شاید هنوز مشغول صبحانه باشید، شاید هم که صبحانتون تموم شده و الان در خیابون هستید، شاید ما رو در تاکسی صدامون رو میشنوید یا از طریق اپلیکیشن موبایلتون دارید صدای رادیو فردا رو میشنوید. به هر حال ما وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز شدیم و هنوز تا نیم ساعت آینده شما میتونید علاوه بر امواج رادیویی روی شبکه ماهواره صدای آمریکا هم تصویر ما رو، تصویر این برنامه رو هم ببینید. در نیم ساعت پیش رو خبر خواهید شنید، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، درباره گزارش مرگ ستار بهشتی با جزئیات بیشتر براتون صحبت خواهیم کرد و از خبرهای تئاتر و هنر و فرهنگ هم غافل نمیشیم، مطبوعات رو هم بررسی میکنیم. بپیوندیم به مراد ویسی که بازگشت به استودیوی خبر در کنار من هست با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام مجدد. مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت ایران میگوید دولت محمود احمدی نژاد در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها یک گام به پیش و پنج گام به عقب برداشته است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه برای حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های ایران است. همزمان با تشدید درگیری‌ها در اطراف دمشق، رسانه‌های دولتی سوریه میگویند بشار اسد امروز یک شنبه درباره بحران این کشور سخنرانی می‌کند. متحد سیاسی هوگو چاوز در مقام ریاست پارلمان ونزوئلا ابقا شد. پلیس ایالت کلرادو روز شنبه یک مرد مسلح را که 3 تن از اهالی این ایالت را گروگان گرفته و به قتل رسانده بود مورد هدف قرار داد و از پای درآورد. دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق میگوید او به درمانش پس از سکته مغزی واکنش‌های خوبی نشان داده است. فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه روز شنبه برای دیدار با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه برای دیداری 2 روزه به مصر خواهد رفت. ایران از افتتاح اولین مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی خبر داده و خبر آخر این که محمد خاتمی شرایط را برای نامزدی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آماده ندانسته است.
سپاسگزارم مراد ویسی همراه ما هست همچنان در استودیوی خبر رادیو فردا. همونطور که در آغاز این برنامه صبحانه با خبر در خبرها شنیدید، امروز قرار هست این گزارش پرونده مرگ ستار بهشتی به بلاگ نویسی که در گذشت در هنگامی که در اختیار نیروی انتظامی بود در مجلس شورای اسلامی قرائت بشه. برای نگاهی به جزئیات بیشتر درباره موضوع با همکارم مراد ویسی همراه میشیم. آقای ویسی، این گزارش چی هست و توسط چه کسانی تهیه شده؟
گزارش رو مهدی دواتگری نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی تهیه کرده، ولی خب به اسم کمیسیون امنیت ملی قرائت خواهد شد چون در این کمیسیون هم تصویب شده.
آیا قبل از این هم گزارش دیگه‌ای در این کمیسیون تهیه شده بود درباره مرگ ستار بهشتی؟
بله، 7-8 روز بعد از اعلام مرگ ستار بهشتی یک گزارشی در کمیسیون امنیت ملی قرائت شد و بعد در صحن علنی مجلس که در اون گزارش گفته شد 3 نکته اشاره شد. یکی اینی که آقای دواتگری به عنوان نماینده ویژه کمیسیون تعیین شده، دوم اینی که از قوه قضاییه تشکر شد به خاطر بازداشت پلیس‌های مظنون، و سوم هم اعلام شد که منتظر نظر پزشکی قانونی خواهد موند.
ولی این گزارش تا اونجا که یادم هست یه اعتراض هایی هم بهش شد وقتی که این در صحن علنی مجلس قرائت شد.
بله، چون 2 تا اشتباه خیلی فاحش داشت، یکی در مورد اعلام زمان مرگ ستار بهشتی بود، یکی هم در مورد زمان بازداشتش. در حالی که ستار بهشتی 9 بازداشت شده بود، گزارش میگفت 13 بازداشت شده، و در حالی که ستار بهشتی 13 فوت کرده بود، گزارش میگفت 18. خود کمیسیون گفت که این اشتباهات تایپی بوده، ولی خب بعدن معلوم شد که دوتا اشتباه در یه گزارش، دوتا زمان اشتباه، خیلی هم
تایپی به نظر نمیرسه. و یه تناقض هایی هم بود در اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی و دادستان کل کشور.
بله، آقای بروجردی، علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته بود که هیچ نشانه‌ای از کبودی در بدن ستار بهشتی نبوده، و بعد آقای محسنی اجهی دادستان کل اومد گفت 5 تا کبودی بوده. ضمن اینی که اصلا از روز اول هم منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون گفته بود این موضوعی نیست که ما بهش ورود کنیم، بعد معلوم شد که نه، از اون موضوعهاییه که خیلی اصرار وجود داره که کمیسیون وارد بشه.
خب آقای ویسی، به حال نماینده ویژه کمیسیون آقای دواتگری در این مدت اساسا چه اقدامی انجام داده؟
ایشون خب یک قاضی هست با رتبه بالای قاضی قضایی که بعد نماینده مجلس شده، به همین دلیل هم نماینده ویژه شده بود. بعد از اینی که معرفی شد گفت که با پزشکی قانونی صحبت خواهد کرد و منتظر نتیجه پزشکی قانونی خواهد شد. پزشکی قانونی 35 روز بعد نتیجه رو اعلام کرد و گفتن که مرگ طبیعی بوده، ولی کبودی هم در بدنش وجود داشته، ولی مرگ ناشی از این کبودی ها نبوده.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی، همکارم با ما همراهی کردید در این گفتگو و بررسی کردیم جزئیات بیشتر رو در مورد گزارش مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس. اما اسمس های دیگری همچنان به دست ما میرسه. در فرصت مختصر یادآوری میکنم که جهرم اسدی برای ما نوشته که با سلام، زور رستم قدرت اسفندیار بر سر مردان نمی آید به کار، و ها ظاهرا یک شعر هست. شنوندگان بسیاری تماس گرفتن، اسمس دادن و از ما تشکر کردن. من تشکر میکنم از همراهی شما. و شنونده دیگری گفتن از اونجایی که هیچ رسانه مردمی وجود نداره، بهتر هست که اسم رادیو فردا رو میگذاشتید رسانه صدای ملت ایران. سپاسگزارم از محبت شما به رادیو فردا. بریم با هم تعدادی از پیام های شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو که تماس گرفتید با ما بشنویم.
من تو یک مقاله خوندم کشور آلمان تا سال 2020 تمام کارخونه‌هاش اتمیش رو باید ببنده، چون مردمش خواستن. کشور آلمان یک کشور صنعتی، نه آفتاب داره، نه گاز داره، نه نفت، و به این نتیجه رسیدن باید اینا ببندن کارخونه. ولی کشور ایران هم نفت داریم، هم گاز داریم، هم خورشید که بهترین چیز واسه انرژیه، و برای چی ما کارخونه اتمی میخوان؟ به چه درد ما میخوره؟ فقط ضرر، هم واسه انسان ها و هم واسه نسل آینده، هم واسه محیط زیست.
سلام، میخواستم بگم آقای احمدی نژاد، شما حقوق همین کارمندات رو بده، بعد به فکر چند هزار استخدامی جدید باش. پیشاور دیدادی هستم، از روستای ناب توابع کرمان، کارمند رسمی آموزش و پرورش که 5 ماه هنوز حقوق نگرفتم.
میخواستم ببینم این آقایونی که تمام ادارات، سازمان ها همه جا رو تعطیل کردن، مجلسی ها رفتن گردش، تهران رو ترک کردن، این بنده خدا کادر بیمارستان، پزشکا، پرستارا، اینا چه گناهی کردن که باید برن بیمارستان بدون حقوق، بدون مزایا، بدون اینا؟ گناهشون چیه؟ مردم هم که از اینا طلب دارن. آقا برید یقه وزیر رو بچسبید، برید یقه رئیس جمهور رو بچسبید. مند خدا اینا گناهی ندارن که زن و بچهشون رو ول کنن تو این هوای آلوده بیان خدمت کنن به مردم؟ با چه انگیزه ای؟ شما ای که حقوق اینا رو ندادید چند ماهه، با چه انگیزه این پزشک، این پرستار، این کادر، این خدمه خدمت بکنن؟
برنده بالا رفتن قیمت ارز بدهکارها توی ایران بودند، و بزرگترین بدهکار دولت هستش که در کلیه امور به بخش خصوصی بدهی داره و سالهاست پرداخت نکرده، و این بخش خصوصی هستش که داره از بین میره زیر بار بدهی دولت با کاهش ارزش طلبکاریش از سازمانهای دولتی. یادمون نره که آقای احمدی نژاد به زودی باید دولت رو تحویل بده و صندوقش رو.
عزیزان رادیو فردا، درود فراوان بر شما. سپاسگزاریم از زحمات شبانه روزی شما، ولی اعتدال در برنامه ها را رعایت کنید تا ما خسته نشویم. آری، سال 92 را سال پیروزی ملتمان قرار دهیم. امیدوارم خون اشکان و سهراب و فرزاد کمانگر و احسان فتاییان و کیانوش و ستار بهشتی هیچ کدام پایمال نشود. باید وظیفه خود را انجام دهیم، چرا که سعدی بزرگ فرمود تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی.
ای بابا چرا توبت میزلی؟ ایشال از امام زمان دستور بیگیرد.
حقیقتا اگر واقعا خسته شده ای، اگر حقیقتا به ستو اومدی، فقط یک راه مانده است. در انتخابات سال آینده شرکت نکنید، راه نجات همینه.
امروز یک شنبه 17 دی ماه هم در این صبحانه با خبر به روال همیشه سری میزنیم به عالم فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. قبل از هر چیز اجازه بدید که سلامی بکنم به آقای سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. اگه موافق باشید شروع بکنیم با ماجرای انجمن هنرمندان سفاله و سرامیک ایران که اعلام کرده رئیس این انجمن قرار نیست برای برگزاری 11 دو سالانه سفاله و سرامیک همکاری بکنه با وزارت ارشاد این انجمن. چرا یک چنین تصمیمی گرفته شده؟
بله، آقای بهزاد اجدری رئیس این انجمن اعلام کردش که ما در برگزاری 11 دو سالانه سفال و سرامیک چه همکاری نخواهیم کرد با وزارت ارشاد. در این زمین است که وزارت ارشاد بدهی هایی رو که مربوط به دو سالانه قبلی هست هنوز به ما پرداخت نکرده و کتاب دو سالانه را هم چاپ نکرده و منتشر نکرده، در حالی که اگر این انجمن با وزارت ارشاد همکاری بکنه هم خب هزینه ها رو بپردازن و همین کتاب رو چاپ بکنن، اما هیچ کدوم از این کارا رو نکردن. ایشون گفتن با آقای امینیا سرپرست مرکز و برای تجسمی صحبت کردن، ولی آقای امینیا به صراحت گفت ما بودجه نداریم، نه بده یامونو میدیم و نه کتاب رو چاپ خواهیم کرد. اینها هم گفتن ما همکاری نخواهیم.
آقای سرکوهی، حالا این تصمیم چه واکنش رو در وزارت ارشاد به همراه داشته و فکر میکنید شرکت نکردن این انجمن که به حال یک رکن مهمی هست در این دو سالانه چه تأثیری داشته باشه روی روند برگزاری دو سالانه؟
بله، آقای علی اصغر امینیا سرپرست مرکز هنر تجسمی وزارت ارشاد اعلام کردش که ما بدون این انجمن هم دو سالانه رو برگزار خواهیم کرد خود اون وزارت ارشاد، و نتیجتا این دو سالانه هم به سرنوشت دو سالانه های نقاشی و عکس دچار شد. یعنی وزارت ارشاد دو سالانه برگزار میکنه بدون اینکه هنرمندان اون زمینه یا عکس باشه، نقاشی باشه یا دیگر زمینه ها شرکت داشته باشن، و در نتیجه تبدیل میشود به یک دو سالانه بی رمق دولتی و همه اون خزینه هایی که میشه به ثمر نمیرسه، نه هنر معرفی میشه، نه تماشاگران جلب میشن، نه علاقمندان جلب میشن، و یک مراسم دولتی برگزار میشه و خیلی خونسا و از بین.
خب اگه بخوایم سری هم بزنیم به گالری های هنری، بد نیست که کمی از نمایشگاه نقاشی گریز به رویاها برای همراهان این صبحانه با خبر بگید.
این نمایشگاه آثار منصور وکیلی هست در گالری آن. خب رویا منطقه آزاد هست و منطقه مبهم هست در مقابل واقعیت که بسته هست، مشروط هست و در اینها روشن‌تر از رویا هست. حالا این منصور وکیلی کوشش کرده که در این تابلوها اون آزادی رویا رو و اون بی‌مرزی رویا رو و در این حال ابهامش رو در با رنگ و طرح و خط بیان.
آقای سرکوهی، اگه فرصت کوتاهی بتونیم بدیم به تئاتر، میتونیم از وقتی وودی آلن مادام بواری رو ترجیح میده صحبت بکنیم که نمایشنامه‌ای هست که قرار روی صحنه بره در جشنواره تئاتر فجر.
این جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی ماه تا 12 بهمن خواهد بود. نمایشی که اشاره کردین یک نمایش رئال کمدی هست. خب وودی آلن رو که همه می‌شناسن، هنرمند و کارگردان بسیار مشهور هستش. مادام بواری هم که قهرمان رمان مشهور مادام بواری گوستاف فلوبر هست. این نمایشنامه رو سجاد افشاریان نوشته، عاطفه تهرانی کارگردانی می‌کنه، خودش هم در نقش مادام بواری ظاهر خواهد شد. داستانش هم داستان بسیار جالبی هست. یک پروفسور ادبیات هست که خسته شده از زندگی خودش، می‌خواد که یک زندگی متنوع داشته باشه، پیش یک جادوگر میره که او رو در قالب یک شخصیت دیگه فرو ببره و بعد او در قالب شخصیت مادام بواری میره. حالا باید دید که تا چقدر اینو میتونن بر صحنه تجسم بدن.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، یک بار دیگه با ما در این صبحانه با خبر همراه بودید. خب بار دیگر شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ما هست. این بار می‌خوایم کمی مفصل‌تر با وقت بیشتری نگاه بکنیم به چند تیتر و گزارش از مطبوعات امروز چاپ تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های خراسان و بهار هر دوشون پرداختن به مسئله کشته شدن ستار بهشتی و از قول نماینده ویژه مجلس گفتند که کشته شدن ستار بهشتی در هنگام بازداشت کار یکی دو مأمور خودسر بوده.
بله، امروز قرار هست که گزارش پرونده مرگ ستار بهشتی در حین بازداشت در مجلس شورای اسلامی قرائت بشه. به همین مناسبت روزنامه‌های خراسان و بهار گفتگوهای انجام دادن با مهدی دواتکری، نماینده ویژه مجلس شورای اسلامی در این پرونده، که آقای دواتکری تاکید کرده گزارشی که ایشون نوشته 7 صفحه هست و البته تاکید دوباره کرده که بخشی از این گزارش در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کرده. در این حال ایشون گفته که به این نتیجه رسیدیم که کشته شدن ستار بهشتی در حین بازداشت ناشی از اقدام خودسرانه چند مأمور نیروی انتظامی بوده و البته ایشون برخلاف اظهارات مقام‌های قضایی گفته که علت اصلی مرگ ستار بهشتی وارد شدن ضربه به سر او یا بخشی از بدن او بوده و قرار است این گزارش در مجلس قرائت بشه. اما معلوم نیست که اون چه در مجلس قرائت میشه همین هست یا نه.
بله، گزارشی بود که روزنامه‌های خراسان و بهار منتشر کرده بودن. اما اگه بخوایم سری به کیهان هم بزنیم، کیهان تیتر جالبی داره و اینطور نوشته که احمدی نژاد در سال 88 اصلح بود اما امروز پیمان شکن است.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در سرمقاله خودش تأکید کرده که آقای احمدی نژاد در سال 84 و 88 در دو انتخابات از نظر اصولی گرایان و رهبر جمهوری اسلامی کاندیدای اصلح بوده و به همین دلیل به قدرت رسیده. اما این روزنامه تأکید کرده که آقای احمدی نژاد از چند وقت پیش پیمان خودش رو با دوست شکسته، البته اشاره نکرده که دوست چه کسی هست، و در این حال در این سرمقاله تاکید شده که اصلاح طلبان یا مخالفان دولت حق اظهار نظر و انتقاد از آقای احمدی نژاد رو ندارن و این فقط اصولگرایان هستن که میتونن از ایشون انتقاد بکنن.
آقای رفیع‌زاده، همراهان این برنامه میدونن که رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی چندی پیش اعلام کرد که هیچ کس در حادثه آتش‌سوزی مدرسه روستای شین‌آباد مقصر نبوده. حالا روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده از انتقادهایی که به این اظهار نظر وارد شده.
بله، روزنامه شرق هم یک گزارش منتشر کرده در انتقاد از اظهار نظر رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، هم یک یادداشت از آقای علی مندنی پور حقوقدان که ایشون از وکلای سرشناس هم هستند در ایران. در این یادداشت این وکیل تأکید کرده که جرم از دو جهت اتفاق میفته، یکی تقصیر و یکی مقصر، یا یک جور جرم داریم که فعل هست یا ترک فعل هست، و اینکه رئیس دادگستری آذربایجان غربی بیاد بگه کسی مقصر نیست نمیتونه درست باشه، به این دلیل که کپسول آتش نشانی حداقل چیزی هست که میتونستن در مدرسه شین‌آباد نصب بکنن اما این کار رو انجام ندادن، بنابراین این حادثه مقصر یا کسانی رو داره که مرتکب تقصیر شدن.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار، ما رو همراهی کردی در نگاهی به مطبوعات امروز چاپ تهران و با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگر.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو دارم.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله، نمای دور، نمای نزدیک، کاریست از همکارم مرداد قاسم‌فر که شما میتونید دوشنبه ها همراه بشید با این برنامه و آخرین خبرها و تحلیل ها در حوزه فرهنگ رو به خصوص دنبال بکنید با این برنامه. اما همچنان برای ما اسمس میفرستید و پیامکی رادیو فردا رو بد نیست که تکرار بکنم برای شنوندگانی که شاید نداشته باشند هنوز این شماره رو، 2079260110573. شنوندگانی که به همین شماره برای ما اسمس فرستادند، رضا از فاز 13 کنگان برای ما لطف کردن سلام گرم صبح بخیر پر انرژی به مدیر رادیو فردا و به کارکنان پر انرژی رادیو فردا فرستادن. سپاسگزارم از شما. جلال از کاشمر گفته است که خوشی آن زمانی است که روزنامه ها همه واقعیت جامعه رو بازگو بکنن، شاید به خاطر اینکه ما مطبوعات رو بررسی میکنیم این به نظرشون رسیده و فرستادند. و شنونده دیگری به اسم مهرشاد گفتند که آقای احمد نژاد بارها با افتخار اعلام کرده که این دولت پاکترین دولت دنیاست و علامت سوال و تعجب گذاشتن که آیا واقعا اینطور هست یا نه. اجازه بدید که حالا بریم با هم، البته اس ام اس های بیشتری شما فرستادید، میدونم که منتظر هستید که بشنوید پیام های خودتون رو، ولی اگر فرصت باشه حتما این پیام ها رو ما در این برنامه خواهیم خوند. اجازه بدید که بریم با هم بپیوندیم به محمد زرقامی همکارم که گزارش جالبی تهیه کرده. چندی پیش ارکستر سمفونیک پراگ با حمایت سازمان عفو بین الملل شعبه جمهوری چک برای بهاره هدایت دانشجوی زندانی در ایران و دو زندانی سیاسی عقیدتی دیگر روی صحنه رفت. رهبری این ارکستر رو موهایتانگ، رهبر ارکستر فیلارمونیک بلگراد به عهده داشت. رادیو فردا همکارم محمد زرقامی و چند نفر دیگر از همکاران که اون رو پشتیبانی کردن در تهیه این گزارش، از این کنسرت بشردوستانه گزارشی تهیه کردن که با هم میتونیم ببینیم و بشنویم.
ارکستر سمفونیک پراگ در یکی از آخرین برنامه‌های خود در پایان سال 2012 میلادی به روی صحنه رفت تا به اجرای آثاری از بزرگان موسیقی کلاسیک جهان بپردازد. اما آنچه این اجرا را از گذشته متفاوت می‌کرد، همکاری این ارکستر مشهور با سازمان عفو بین‌الملل شعبه جمهوری چک بود. همکاری برای برگزاری یک کارزار حقوق بشری.
ما برگه‌هایی را در میان بازدیدکنندگان توزیع کردیم که حاوی اطلاعاتی درباره سازمان عفو بین‌الملل جهان و شاخه جمهوری چک سازمانه. توی این برگه ها اطلاعاتی هم درباره کارزار ما وجود داره. این کارزار با عنوان 3 دقیقه کافیه از 3 زندانی عقیدتی حمایت میکنه. ما میخواییم به مردم بگیم فقط 3 دقیقه کافیه که به این کارزار بپیوندن و اون رو امضا بکنن و بعد از اون عفو بین‌الملل مسئولیت ارسال نامه و تومار به کشورهایی رو که این 3 نفر در اونجا زندانی هستن بر عهده خواهد گرفت.
سازمان عفو بین‌الملل شعبه جمهوری چک هر سال 3 نفر را از سرتاسر جهان برای حضور در این کارزار انتخاب می‌کند. انتخاب‌های امسال این سازمان دوندوب وانگچن، مستندساز اهل تبت است که به خاطر ساختن فیلمی درباره بازی‌های المپیک پکن در میان مردم تبت به 6 سال زندان محکوم شده. دیگری نامش ژان کلود امبده، یک دانشجوی کامرونیست که تنها به خاطر همجنسگرایی با مجازات 3 سال زندان روبرو شده. و نفر آخر بهاره هدایت، دانشجوی ایرانی است که پس از حوادث انتخابات 4 سال پیش بازداشت و به 9.5 سال زندان محکوم شد.
چرا بهاره هدایت رو انتخاب کردین توی این لیست قرار بدین؟
بهاره کنشگر بسیار فعالی بوده و حتی در اروپا و دیگر نقاط جهان هم شناخته شده است. از این جهت به باور ما مورد بهاره میتونه از پشتیبانی افراد زیادی برخوردار بشه، کما اینکه در خود ایران هم مردم زیادی اون رو میشناسن.
رهبری ارکستر کارزار 3 دقیقه کافیست را موهای تانگ 63 ساله از جمهوری خلق چین بر عهده داشت. آقای تانگ فرزند فیلمساز سرشناس چینی تانگ شیاودان است که از او با عنوان پدر کارگردانی سینمای جنگ چین نام می‌برند. او که از 20 سال پیش همکاری‌هایی با ارکستر سمفونیک پراگ داشته است، برای این کنسرت به سراغ قطعاتی از بتهوون، موزارت و چایکوفسکی رفته بود.
Beethoven triple concert
در تریپل کنسرتوی بتهوون نوعی معنویت انقلابی را احساس می‌کنید. کاریست بسیار قوی. بعد از میان برنامه هم سمفونی شماره 5 چایکوفسکی که خودش یکی از کارهای مهم تاریخ موسیقی است اجرا می‌شود. چون اول کار خیلی غم‌انگیز شروع می‌شود، اما بعد از آن نوبت نبرد می‌رسد و اینکه باید در زندگی جنگید و برنده شد. کار بسیار ژرفی است و درون روح آدم‌ها را نشان می‌دهد. پایان این قطعه هم مانند کار بتهوون است که در پی اصلاح و بهبود بشریت بر روی کره زمین است.
اگرچه ارکستر سمفونیک پراگ در این اجرا با همه اعضایش به روی صحنه نرفته بود، اما رهبر چینی این ارکستر با دعوت از یک گروه سه نفره موسیقی از جمهوری چک با نام تریو مارتینو تلاش کرده بود تا ترکیب بندی خلاقی را با توجه به حال و هوای قطعات به وجود آورد.
پیش‌درآمد موزارت قطعه کلاسیک است که تنها با استفاده ساده از سازهای بادی چوبی، چند ساز برنجی بادی و از آنها مهمتر سازهای زهی اجرا می‌شود. دلیلش هم این است که بیش از 2300 سال پیش آلات موسیقی به اندازه امروز پیشرفت نکرده بودند و علاوه بر آن متوجه می‌شوید که در آن زمان سازهای بادی برنجی آنقدرها هم صدای قوی ندارند. اما در قطعه آخر که از چایکوفسکی است می‌توانید صدای فوق‌العاده ارکستر سمفونی‌های امروزین و مدرن را در آن بشنوید. برای مثال صدای پرکاشن و استفاده از سازهای بادی برنجی جدید بسیار چشمگیر است که کار را شبیه به قطعات نظامی کرده است.
به گفته مسئولان برگزار کننده این کنسرت، درآمد حاصل از این اجرا صرف کارزارها و فعالیت‌های پژوهشی سازمان عفو بین الملل شعبه جمهوری چک خواهد شد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
بودن و داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بسیار خوب، شما همچنان برای ما پیامک میفرستید به شماره پیامکی رادیو فردا 2079261111570. شنونده ای از کاشمر، جلال از کاشمر، برای ما اینطور نوشتند که فقر گردیست که بر کتاب ها می نشیند، فقر میزان روزنامه های توقیفی است، فقر شب را بی غذا سر کردن نیست، روز را بی اندیشه سر کردن است. و شنونده دیگری از کاشان گفتند که کارمندان انرژی اتمی بالای 2,000,000 تومان حقوق می گیرند، برای چه؟ پرسش این شنونده ما هست که به هر حال امیدوارم که پاسخشون رو بتونم بگیرن. شنونده دیگری سلام و درود فرستادند، پژمان، ما هم سلام و درود میکنیم به شما، سلام میکنیم به شما. و از جان تشکر کردند، گفتن صبحانه با خبر هر روز بیشتر از دیروز میچسبه. میدونن که جان به هر حال جان خاکسار تهیه کننده صبحانه با خبرهای این روزهای ماست. اس ام اس های زیادی هم از شما به دست ما میرسه و برای ما می نویسید که گلایه دارید درباره صدای رادیو فردا که به خاطر پارازیت ها نمیتونید در شهرهای مختلف ایران خیلی خوب و شفاف صدای ما رو بشنوید و خیلیاتون درباره فرکانس های جدید و جایگزین سوال دارید. خوشبختانه جان خاکساد اینجا هست، در اتاق فرمان بود. جان، میدونید که جان برنامه صدای شما صدای فردا رو تهیه میکنه و در این برنامه معمولا درباره فرکانس ها توضیح داده میشه و به سوال های شما پاسخ داده میشه. حالا جان مدتی است که در صبحانه با خبر هست، تهیه کنندگی صبحانه با خبر رو در شیفت شب رادیو فردا به عهده داره و این هست که شما این اواخر کمتر صدای جان خاکساد رو در برنامه همیشگی اون صدای شما صدای فردا شنیدید. من دعوت کردم از جان خاکساد که به استودیوی ما بیاد و بپردازیم با هم به پرسش‌هایی که شما در مورد فرکانس ها دارین. آقای جان سلام، خوش اومدید.
سپاسگزارم فهیمه که وقت برنامه رو به من دادی که با دوستان صحبت کنم. من سلام میکنم خدمت همه بینندگان رادیو فردا و شنوندگان عزیز که همیشه عادت دارن برنامه صبحانه خبر رو از رادیو هم بشنوند. دوستان، همونطور که فهیمه گفت، شما گله کردید باز از کیفیت صدای ما. ما بارها گفتیم که رادیو فردا از طرق مختلف صدای خودش رو فهیمه میرسونه به گوش شنوندگانش، ولی یکی از راه هایی که میتونید شما صدای رادیو فردا رو خوب گوش بکنید مسئله اینه که موج کوتاه ما، امواج کوتاه ما، تقریبا ما روی همه فرکانس های موج کوتاه ما فرستنده داریم و صدای ما رو در سراسر ایران پخش میکنن. دوستان برای اینکه بتونید یادداشت کنید این طول موج ها رو، در بخش سوم صبحانه با خبر من همین آگهی فرکانس ها رو گذاشتم فهیمه، دوستان قلم و کاغذ رو آماده کنن. دوست ما که از رشت تماس گرفته بود و گفته بود میتونن بگیرن،
از رشت خیلی سخته شنیدن
دقیقا ما رادیو. خودمون از چهار نقطه ما صدای رادیو فردا رو کنترل میکنیم، امواج کوتاه، موج متوسط، در چهار نقطه در شمال ایران، در جنوب ایران، در شرق و غرب، و کیفیت صدا رو میدونیم که چطور هست. روی امواج کوتاه صدای ما میره، ولی متاسفانه برخی از دوستان ممکنه که این فرکانس های ما رو ندونن، ولی میتونن که به ما ایمیل بزنن و ما براشون این فرکانس ها رو میفرستیم و در بخش سوم صبحانه با خبر آگهی فرکانس ها پخش خواهد شد. سپاسگزارم زیاد بیه وقت دارم.
ممنونم از شما آقای جان که حضور پیدا کردید و به پرسش شنوندگان ما که مدام اسمس میدن در این مورد سوال دارن پاسخ دادید. میتونید که قلم و کاغذتون رو هم آماده بکنید. در ادامه این برنامه پخش میکنیم ما درباره فرکانس های جدید آخرین اطلاعات رو میتونید که یادداشت بکنید. اما الان ساعت 7:59 دقیقه صبح هست در تهران و شما همچنان همراه هستید با رادیو فردا و صبحانه با خبر رو میبینید و میشنوید. تا لحظات دیگر شنوندگانی که ما رو میدیدند دیگه نمیتونن ما رو ببینن روی صدای آمریکا و میتونید که